الرحيم إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت فقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فلبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريدون زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صحبت در رابطه با یکی از سور برهانی یعنی سوره اصحاب کهف علیهم السلام. مقدمتاً عرض کنم اون چه شما رو خدا دعوت کرده از بهش تدبر در قرآن. خدا میخواد به ما بگه که یک هدیه‌ای ای بشر به تو دادم که این هدیه اگر تدبر کنی حقایقش رو بر تو روشن می‌کنه. یکی از مشکلات جامعه ما امروز اینه که بلد نیست چطوری با قرآن ارتباط پیدا کنه. قرآن حرفها دارد و همیشه هم در طول تاریخ به قول شهید مطهری رحمت الله علیه قرآن مسلمانها را نجات داده است و هیچ وقت مسلمانها قرآن نجات ندارد. قرآن رو خدا بشه. قرآن حرفها دارد. جامعه ما مشکلش اینه که نمیدونه چطوری با قرآن ارتباط برقرار. و اگه این مسئله حل شد سخنهای قرآن سخنهایی که براحتی خود اون کسی که با قرآن ارتباط برقرار کنه میرسه که میتونه این سخنها نجاتش بده. اسرار در قرآن است. قرآن کتاب ساده نیست. از شما یه چیز خواستم بابا تدبر کن. تدبر یعنی چه؟ یعنی مثل یک روزه و یک جلسه موعظه به قرآن نگاه نکنید. توهین به ساحت مقدس قرآن است که
اون از شما تدبر میخواد، شما از اون حرف سطحی میخواد. گفت من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من غافلم ز گفتن و خلق از شنیدنش. شما در نظر بگیم یک گنگی خواب ببینید، حالا این گنگه چطوری میتونه بگه خوابی که دیده است؟ خوابشه که نمیشه بگه بیان شما ببینید. خواب آدم به خود تنهاش میبینه. حالا با بقیه چطوری میشه گفت آقا ما یه خوابی دیدیم؟ واقعا مشکل. البته مثال خوبی نیست، چون قرآن زبان گویاست برعکس گنگ خواب دیده. ما بلد نیستیم چطوری با قرآن ارتباط برقرار کنیم. استعمار نیامد قرآن رو از ما بگیره، شخصیت قرآن رو به ما بدمعرفی کنه. مردم انتظارشون از قرآن اینه که یه جلسه بیان یه چیزی بشنن برن خونه‌شون. آقا این برخورد غلطیست با قرآن. قرآن شما رو دعوت به تدبر میکنه. تدبر یعنی چه؟ یعنی ارتباط طولانی عمیق. دو تا شرط داره اگه خواستید با این مقام نورانی ارتباط برقرار کنید، دو شرط داره. یکی ارتباط باید طولانی باشه. شما یک کتاب بگید که ما بخوایم مطالب ازش بفهمیم و یک سال واقعا وقتمون رو نگیریم. ساده ترین علم یک سال تفکر و تدبر از ما میطلبه. و وقت علم کل حیات، اسرار ناب حیات این دنیای و اون دنیای را میخوان یاد گیریم. راست علم روانشناسی هم نمیخوان وقت صرفش کنیم که در محدوده ساده عکس العمل‌های بدنی روان با ما کار داره. ما علم روانشناسی هم مقایسه کنیم با علم قرآن. روانشناسی به شما میخواه بگه روان شما در گرو بدن شما چه عکس العمل هایی، به قول خودشون چه رفلکس هایی نشون میدن. ببین محدوده این علم را. وقت ما برای اینکه روانشناسی رو بیاموزیم 7-8 سال باید تدبر و تفکر کنیم. وقت میخواییم قرآن بیاموزیم اصلا نمیدونیم باید تدبر و تفکر کنیم. آقا ظلم به قرآن یعنی همین. از قرآن انتظار 4 کلمه وعظ و نصیحت سراغ داریم، نه یک دایره المعارف تفکر عمیق حیات. شاید بگی یک جلسه دیگه هم این تذکراتو دادی. من میدونم این مشکل ما این تفسیر نیست. ما راحت با حوصله اگه این مسئله حل شه ما راحت میتونیم با شما حرف بزنیم. مشکل ما اینه که هنوز نسل جوان ما نمیدونه چطوری با قرآن ارتباط برقرار کنه. استعمار قرآن رو نگرفت از این ملت، نمیتونست بگیره. حالا که نتونست بگیره چی را گرفت؟ راه و روش ارتباط با قرآن. این مردم انتظار ندارن که یک سال دو سال بیان بشینن پای یک جلسه بحث قرآنی، یک جزوه باشد، کتاب باشد، نوشته باشد، دو یادداشت کنن، سه در طول هفته اون بحثا و یادداشت‌ها رو مطالعه کنن، 4 نکردند و نمی‌کنن و نمی‌دونن چه سرمایه‌ای هم از دست میدن. آقا آدم که نداره که نمی‌دونه چی را نداره. ما نمی‌دونیم چی را نداریم به نام قرآن و خدا می‌دونه چیز عجیبی را نداره. والله العلی العظیم، والله و تالله و بالله، چیزی رو از دست داده این که بدون اون یک قدم نمیتونیم زندگی کنیم. و نمیدونیم چی رو از دست داده. قرآن رو ملت‌های مسلمان انصافاً از دست داده. شما این وصیت نامه امام عزیز رحمت الله علیه رو بخونید. می‌فرمان این قرآن و اهل البیت مهجور شدن. خب اینه که برادران و خواهران، اگر یه روز خواستید این قرآن با شما حرف باشه بزنه، اینجور نیست که بگون آقا یه نسخه آمپی سی دی به ما بده کار رو تمام کن. گاهی وقتا دوستان میان خونه ما یا حالا یه جلسه هست، یعنی آقا نظره ده بگون راجع به شرایط موجود چیه، ما هم سکوت میکنم. چون نظر ما 3 سال جلسه بوده است. اصلا میشه یک سخنی که به درد جامعه بخوره رو توی یک کلمه گفت؟ مطمئن باشین این سخن نیست. سخنی که سطحی باشد که سخن نیست، سخنی هم که عمیق باشد احتیاج به فرصت داره. شما اصلا از این فکر برید بیرون که بدون تدبر چند ساله چیزی میدونید. میخواد دلیلش از بقیه بپرسید، بگوید اوی آدمایی که چند سال شاگردی قرآن رو کردیم، به نظر شما نمیشد اینا رو 2-3 ساله نه 2 روزه به ما یکی بگه؟ چند سال پیش بود یه دوست خیلی خوبی داشتیم، ایشون اومدن گفتن ما میخوان یه هفته یه شما خلاصه این کلام اسلامی رو برای ما بگو. ما هم سکوت کردیم، ولی ما نمیتونیم. از ایشون اصرار رو از ما هم سکوت. چرا آخه؟ نه اینکه بنده نمیخواستم بگم، شرطی که ایشون گذاشته بود محال بود. شما از اونایی که شاگردی قرآن کردن بپرسید، بگون آقا میشه یه هفته 2 هفته 5 جلسه 20 جلسه اون حقایق قرآنی رو گیر آورد؟ و آیا شما که 3-4 سال شاگردی قرآن رو کردید ضرر کردید، یا هرچه بیشتر شاگردی قرآن رو کردید میفهمید که چقدر عجایبی توش هست؟ یک جلسه ما یه بی‌سواد داشتیم 7 سال ظاهرن طول کشید، بله شاید هم بیشتر. بعد یکی از این همسایه های ما دیده بودن، گفتن به یکی از این آقایون که رفیقش میکنن، آخه شما 7 سال چی رو توی خونه یاد میگیری؟ ول نمی کنی؟ و وقت خدا میدونه به جهت اینکه کار برامون پیش اومد درس رو تعطیل کردیم، نه تمام کردیم. آخه چی تو میشه یه عده‌ای 7 سال از دورترین نقاط اصفهان؟ آخه یه خودم آدم باید فکر کنه اگر معارف دینی چیزی نداره، چطور میشه 7 سال یه عده‌ای بلند شد روز آخر شتابشون بیشتر از روز اول باشه؟ پس از این فکر رو برید بیرون. ما هرچه ضربه خوردیم از این خوردیم که فکر کردیم روش ارتباط با دین روش خیلی ساده و سطحی و موقته. این مشکل برای نسل ما ایجاد کرده که نمیدوند ارتباط با عمق قرآن احتیاج به چند تا چیز داره. ما در این جلسه شریف که انشاءالله به حق همان امام زمان مورد نظر حضرت باشه و با این امید ما میای، ما امیدمون این است که خواهر و برادرها واقعاً عرایز بنده رو در نظر داشته باشه. بعد متن علامه طباطبایی رحمت الله علیه رو تو طول هفته نگاه کنن و بعد اگه میرسن المیزانم تو این قسمت نگاه کنن. البته این اگه میرسن، من نظرم نیست که حتما آره وقت بدون روش بزنید، چون یه وقت بیش از حد میخوام. و بعد با تفکر طول هفته و مدام در یک جلسه قرآن، این جلسه و اون جلسه نداره، جلسه ارائه قرآن، اون تجوید خوندن و تجوید قرآن و قرائت قرآن مقدمه است. ما در روایت داریم چتی لا خیر فی قرائت فلیس تدبر، دوباره دقت کن، فلیس تدبر. امام صادق صلوات الله علیه میفرماید هیچ خیری تو خوندنی که تدبر توش نباشه نیست. پس این جلسه قرائت چیست؟ برای اینکه بعد تدبر کنی. علما اگه یه جلسه قرائت اینجا تشکیل بدیم، تجوید رو تصحیح کنیم، قرائت رو تصحیح کنیم، این خیر داره وا. اما اگه بعد چه میتونی قرآن رو بخونی؟ حالا بازم بشین قرآن بخونی بدون تدبر، چه حقی داری؟ چون اگه نمیخواید صبح تا قرآن بخونی، چه سورا و آیایی رو بخونی؟ همونا که طول هفته فکر کردی 10 بار بخونی، 50 بار بخونی. طول هفته که میخواید هر روز صبح به لطف و کرم خدا قرآن بخونید، همین آیا که میفهمید و هی بخونید، و اگه میرسید آیات دیگه بفهمید اونا رو بخونید. اگه بلد نیستید قرآن بخونید باید، اگه بلدید قرآن بخونید دیگه وقت تدبر و تفکر است. من با این شرط میخوام خدمتتون این آیات بخورم، چه اگه حال تدبر و تفکر ندارید خدا میگه نتیجه نمیگیرید. و بعدم که نتیجه نگرفتیم 5 جلسه 6 جلسه بیان، حق ندارید بیان، به خودتون جفا کردید. اگر 5-6 جلسه آمدید و استفاده اساسی اینا حرف است که آقا حالا میام ثواب داره و اینا، بسیار خوب، کار میمونه از مسائل مهمتر. ما که حق نداریم بیان یه جا فقط برای اینکه ثواب داشته باشید، هیچ تفکر قرآنی گیرمون نیاد و خب یه جا دیگه باز میمونیم. شما یه ساعت که نشستید اینجا، اگر چیز مایه‌دار فکری گیرتون نیمد، آن نشستید به خودتون خیانت کردید. یه وقت اسم ممکنه بنده یه حرفایی بزنم میبینی نه استفاده برای شما ندارد، باید پاشید برید. آقا و وقت جایی که میرید به عشق این که آقا تفکر دینی گیر بیارید. آیه رو یه بار دیگه اون جلسه خوندیم، دوباره میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، صفحه 7 آیه 23 به بعد. و 23 ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. پیغمبر، ای همه موحدین، نگوی که فردا فلان کارا میکنم الا اینکه بگوید ان شاء الله. یعنی این کفر فکری است که خودتون را همه کاره نظام هستی بدانید. اون جلسه وقت گذاشتیم روش، خدا میدونه دلم اصلا نمیاد از این آیه بگذرم، چون تمام نقص فکری ما همین آیه است. اگه میگذرم به جهت این که معتقدم العارف و یکفی به اشارتن، عارف و یک اشاره، به قول علامه رحمت الله علیه گاهی وقتا یه آیه بسیار قیمتی رو میفرمان، بعد میگن به نظر من دیگه اهلش باید تفکر کنن تا بعد سر حل شه، من دیگه طاقت ندارم. نمیگن آیه تمام شد، میگن دیگه بقیهش با تدبر و تفکر گیر میاد. این یک نصیحت نیست، این یک حیات فکری است. خدا اینجا نمیخواد نصیحت کنه بگو انشاءالله، میخواد بگه آدم اگر هدایت دینی رو میشناسی باید بدانی آینده در جرو اراده حق است، نه برنامه های خودت. اینجور نیست. امام عزیز که به حق همه ملائکه مقرب مقامشون عادیست، عادی تر کنه خدا، یه بار همین رو میفرمونم، گفتن ما واقعا بعضی برنامه های انقلاب را نمیدونستیم که چی میشه، میکردیم پیش میمد میدیدیم همون که حق بوده از پیش اومده است، ما هم برنامه ریزی نکردیم. این یعنی چه؟ این چشم بیدار موحد است که میبیند اون چه که وظیفش است رو انجام بدهد، اما بگذارد برنامه خدا اجرا شد بهتر از برنامه شماست. عمق آیه را ببینید، میگه حریص نباش که برنامه های تو اجرا بشه، وقتت رو برای تفکر دینی بگذار، برنامه‌ام بریز، بذار هرچی پیش میاد. اصرار و ولع بی جا نداشته باش که همین که من میگم بشه، بگو اگه خدا خواست بشه، اگرم نخواست هرچی بشه. و وقت مطمئن باش چون خدا حق است و نظام حق است، اگر اون چه تو برنامه ریختی حق باشد همون میشه، و اگر حق نباشد اون نمیشد، اون چه که حق میشه. این تربیت دینیست، این روح یک موحد دین داره. دوباره آیه را میخونم، دلم نمیاد برم اما میرم. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. نگو، اصلا نگو. ببینید نون تاکید داره دیگه، اصلا نگو که من فردا فلان کارو میکنم، هیچ وقت نگو. لشيء اینجا یعنی نه اصلا، نه الا این که بگون که چی؟ انشاءالله. الا به اون تقول لنه برمیگن، الا این که بگون انشاءالله. حالا بیان سر صفحه 8، وذکر ربک اذا نسیت. عجب در درسه، اگه یادت رفت چی؟ یادت رفت بگو انشاءالله. زود یاد گیر، یادت بیاد، یاد خدا بیاد، بگو انشاءالله یعنی یاد خدا بیاد دیگه. وذکر ربک اذا نسیت، وقتی یادت رفت نگو خب نگفتم، نه بگو انشاءالله، یاد خدا بیا که خدا تو همه کاره ای، انشاءالله اگه خدا خواست. همون قلبت رو بیدار نگه دار، نگذار که شیطان حضور حق را در همه صحنه های آینده از قلبت ببره بیرون. وذکر ربک اذا نسیت، وقتی یادت رفت، و قول، حرف دین باشه، روح فکری و روح دینی دین باشد، عسى ان یهدین ربی لأقرب من هذا رشدا، شاید که پروردگار من منو هدایت کند به مقام بالاتر از این که بگم انشاءالله. مقام بالاتر از این که بگو انشاءالله یعنی مقام حضور. گفت خوشا آنان که دائم در نماز. میشه آقا اگر تو وقتی یادت رفت که خداوند رو در صحنه عملت مطرح نکردی و به خودت تذکر دادی، این تذکر رو بعد از یه مدتی چی میشه؟ فکرت میشه. شما، من نمونه میارم، شما تو نمازتون میدونید همچه شروع میکنید نمازتون رو با تو معنیره بخونید، حضور قلب بخونید، همه آنچه میخواید با حضور قلب بخونید یادتون میاد. خب حالا چکار میکنید؟ دوباره خودتون رو یاد میارید، همین که یادتون میاد دوباره یادتون میاد، حالا دوباره یاد میارید. چرا؟ اصلا اومدید تو این دنیا برای همین که هی این ذهن برد هی شما بیارید، هی برد هی بیارید. چند سال؟ 20 سال. بعدش چی میشه؟ سالای اول بیشتر میره، سالای وسط کمتر، سالای آخر تقریبا نمیره، کم میشه. شما از طریق کنترل ذهن نسیان رو ضعیف میکنی. قاعده اصلا تربیت روح یعنی همین. تربیت روح مثل این نیست که این ساعت از اینجا برداری، این ساعته که برداری این چطوری برداری میگم یا الله برداشتم تموم شد. روحتون چه اینجوری تربیت نمیشه؟ نبایدم مایوس بشید، بگوید آقا همیشه حواسم تو نماز پرت میشه. اصلا بناست تا اول زندگی فکری و دینی هستی پرت بشه، همه پرت میشه. وظیفه ما چیه؟ پرت شدن ما رو کم کنیم با شرایط نماز، وضوی سالم، روح علاقه من به خدا، هی کمش کنی کمش کنی. اول زندگیتون غلبه با خیالات هست، آخر زندگیتون اگه تربیت کنید خودت اینا، غلبه با ذکر خداست. آیه میگه که تو هر وقت یادت رفت نگو بلش کن. مثال باز بزنم، گاهی وقتا شما با یکی بدی، مثلا تو طایفتون دعواتون شده یا تو محلتون، هر چی فکر کنی یادت میاد این که باش بدی، خب قرارشه. حالا اگه وقتی که فکر کردید یاد این آقا اومدید، بازم فکر یادتون میاد تو فکر اینم یادتون میاد که فکرم این آقا گرفته است، اگه بخواید خودتون رو تربیت کنید باید رها کنید. حالا دفعه بعد میاد یا نمیاد، دوباره میاد، دوباره اگه کیف کنید که خب حالا که میادش امرو کلیدمش، هی خیالاتتون رو روش بدید، میزنم تو گوشش، اونم میزنه تو گوش من، بعد دعوا دعوا هی میرید با خیالات، خوشتون میاد که با خیالات برید. اما تربیت دینی یعنی چه؟ یعنی خودتون رو بکشین از این گرداب خیالات بیرون. حالا کی دعوا، کی تو گوشش دادم، کی تو گوشم، نمیذارید. دفعه بعد دوباره سراغتون میاد یا نه، دوباره میاد. حالا اینجا دوباره کیف میکنید که دنبال این خیالات برید، دوست ندارید بگوین حالا بلش کن، دوست دارید که هی برید. اون دعوا من دعوا جذبتون میکنه قوه غضبیه. اما عقل میگه بابا ولش کن اینا علکیه، اینا وهم خیال غضب، نرو دنبال خیالات نرو. حالا اگه نرفتی دفعه سوم دوباره میاد سراغتون یا نمیاد؟ دوباره میاد. حالا دیگه راحت تر نمیری، دفعه چهارم میاد یا نمیاد؟ دوباره میاد. زودتر میفهمی، یعنی اون وقت تا زدم تو گوشش و اونم زد تو گوش من و بعد منم دعوا کردم رسیدیم، دفعه چهارم بگو میزنم تو گوشش، تا میاد بگو خب اونم میزنه تو گوشم، بگو بابا خیالاته. دفعه چهارم چی میشه؟ کمتر میری. دفعه پنجم کمترتر میری. دفعه دهم سریعا میفهمید، دفعه بیستم دیگه سراغتون نمیاد. اینا میگن اصلاح خیال. نمازم همینطوره، شما اومدین تو این دنیا که خیالاتتون رو با ذکر خدا کم کنید. حالا آیه انشاءالله متوجه میشیم یک کمی. وذکر ربک اذا نسیت، اگه یادت رفت که قلبت انشاءالله بگید، نرو رها نکن، نرو دنبال خیالات، بگو انشاءالله. هر وقت رسیدی به قلبت بفهمون که جهان دست خداست. اگه این کار ادامه بدی به کجا میرسی؟ به ذکر داری و قول عسى ان یهدینی ربی، بگو بلکه با این دائم به ذکر خدا آوردن خودم، لأقرب من هذا، بالاتر از این مقام. کدوم مقام؟ که میگم انشاءالله روش کنه مقامم، تا کجا؟ ذکر داری. آقا چیز عجیبیست، بزرگترین خیری که به بشر خدا میرسونه مقام ذکر دائمه، از این مقام بالاتر نداریم. شما نمازتون رو دیدیم میگه ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، بعدش میگه که چی؟ ولی ذکر الله اکبر. یعنی نماز برای این است که شما رو از فحشا و منکر نجات بده، همین؟ نه، یه چیز بالاتر بهتون میده، ذکر خدا. یعنی یک مقام بالاتر از تر، جدا شدن از زشتی ها تو نماز هست. اون چه مقامی است؟ مقام ذکر خدا. اینجا همینطور شد. آیه بعدی میگه و لبثوا فی کهفهم ثلاثمایة سنین و ازدادوا تسعا. داستان کهف و اصحاب کهف رو ادامه میده. موندن در کهفشون چند سال؟ 300 سال. ثلاثمایة و ازدادوا تسعا، 9 سال دیگه هم موندن، یعنی پس 309 سال. یکی از اهل کتاب اومد گفت که تو کتاب ما نوشته، به خدمت امیرالمومنین علیه السلام، که تو کتاب ما نوشتن 300 سال، تو قرآن شما میگن 309 سال. امام فرمودن که قرآن به ماهای قمری میگه، کتاب شما به ماهای شمسی گفت. اگر هم حساب کنیم دقیقا همینطور میشه،
هشت سالا خورده ای میشه که دیگه در زبان محاوره میگن 309 سال. قول الله. خب پس سوالشون این بود که داستان اصحاب کهف رو بگو پیغمبر، و دیگه این که پیامبر بفرما که اینا چند سال موندن. خب گفت قول الله اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض. بگو پیامبر همه عالم رو خدا بشه. اعلم بما لبثوا، خدا عالم تر از که چقدر موندن. پس این که میگه 313 سال درسته. تو اولش هم گفت من داستان رو به حق میگم، نه به خرافات و نظر مورخی. بعد ادامه داد لحوق حقیقت هر چیز دست خالقه. اون چیزه اشاره کردیم یه بار دیگه، حقیقت هر چیز دست خالقه. هر چیزه حالا ما حقیقت چی چیز دستمونه؟ هیچی، تو خالقه هیچی نیست. چرا؟ میشه بگو ما خالق این صورتهای ذهنیمونیم. شما یه گلابی تو ذهنتون بیاری، شما خالق اینه. البته به اذن خدا، خدا این قدرت بدون همین. حالا این گلابی که تو ذهن شماست بقیه میدونن چیه؟ نه، شما میدونن چیه، همین که تو ذهن شماست. حالا یه گلابی خیلی خوبه است یا خیلی بده، همین که شما آوردید تو ذهن، بقیه هیچی نمیدونن. اینم تازه به اذن خداست. پس نتیجه حقیقت هر چیز پیش خالقشه. هیچ کدوم از این قسمت‌های جهان را ما خالقش نیست. کی خالقش؟ خدا. پس حقیقت هر چیز پیش خداست. بنابراین خدا میدونه چه چیزی چقدر میمونه، چقدر میره، چگونه میمونه، چگونه میره. ما ظاهرش را میبینیم. یه مثال بزنم این روشن بشه. شما میدونین که از نظر علمی 300,000 بار این نور تو این اتاق در یه ثانیه عوض میشه، اما شما میبینید؟ خب نه، آنچه شما میبینید یه نوره. علم به شما میگه آقا در یک کیلومتر 300,000 بار یه فوتون میاد و میره. چندین که سرعت نور 300,000 کیلومتر در ثانیه است، معنیش همینه. خب اما شما نمیبینید. شما علم میدونید این اتاق در یه ثانیه 300,000 بار نورش عوض میشه، میدونید اما نمیبینید. یه مثال دیگه، این شعله گاز رو، شعله گازی که شما دارید نگاش میکنید یه شعله است یا هر لحظه یه شعله است؟ خب اگه یه شعله است کپسولا ببندید شعله رو نگه دارید، اینطور که نیست که هر لحظه یه شعله. اما شما یه شعله میبینید یا هر لحظه یه شعله؟ شما یه شعله نمیدید. من و شما حقیقت اشیا دستمون نیست، ظاهر اشیا دستمون نیست. البته عقلی داریم که مقداری از حقایق اشیا را میفهمیم، نه میبینیم، ما میفهمیم. مثل همین نور، ما این نور را میفهمیم که هر لحظه هر ثانیه 300,000 بار عوض میشه، اما نمیبینیم. این مال عقل است. اما عقل ما همه حقایق رو میفهمه یا عقل ما مقداری از حقایق رو میفهمه؟ مقداری از حقایق اشیا رو میفهمه. حالا این آیه رو یه بار دیگه بخونیم. میگه بگو پیغمبر لهو غیب السماوات والارض. غیب آسمان و زمین دست اونه، مال اونه. ابصر بهی و اسمه. افعل بهی صیغه مبالغه است. میخوا بگه چقدر بیناست، نه مثل بینایی ما، چقدر شنواست، نه مثل شنوایی ما. حقیقت شی پیش خالق است. برای اینکه باز یه مقدار ذهنتون آماده بشه، مثل من شما که پیش شماست. خیلی مثال خوبی نیست اما بد نیست. من شما چطوری پیش شماست؟ این بردون پیش خودتون است یا اون بردون؟ معنی نمیده. میگو نه اینجوری نیست. این ضبط چطوری پیش منه؟ این برش پیش منه. پشتش هم پیش منه؟ نه. شما همه دون پیش منه است یا بدن دونم هم میبینم؟ نهایتا تازه پیش منم نیست، بیرونه، صورتش پیش منه. اما خودتون خود خودتون میشه خودتونی، نه صورتتون، نه این بردون، نه اون بردون. میگوی نه، مثلا در ابتدا میگم نه آقا، یه جور دیگه خودمون پیش خودمونی. حالا علم خدا چطوریست؟ از این علم هاست؟ نه آقا، علم خالق به مخلوق، علم علت به معلول. اینجاست که میگه که بگو ابصر بهی و اسمع، چقدر میبینه، نه اینجوری، چقدر میشنبه. ما لهم من دونهی من ولیین ولا یشرک فی حکمه احدا. دقت کن، اینا آیات توحیدی قرآن است. ما لهم من دونهی من ولیین، آقا هیچ کس صاحب اختیار هیچ چیز حقیقتا نیست الا خدا. من دونهی یعنی غیر اون. ما لهم من دونهی، مال هیچ کس نیست غیر خدا از نظر ولایت، مال مشرکین هم نیست. حالا چه به شی بزنید این لهما، چه به مشرکین بزنید، نه چه به بت پرست بتا بزنید. آقا غیر خدا هیچ کس ولی حقیقی هیچ کس نیست. شاید بگو پیغمبر چی؟ به اذن خدا ولی ماست. ولی فقیه چی؟ به اذن خدا ولی ماست، وگرنه خودشون هست. خدا به اذن کی ولی ماست؟ خودش عین ولایت هست. خدا مثل پیغمبر ولی ماست یا تماماً بود ما در قبضه خداست؟ ولایت خدا تکوینی است، ولایت پیامبرا تکوینی و تشریعی است، ولایت فقیه فقط تشریعی است. ولی فقیه به ما میگه این کارو بکن باید بکنی، این کارو نکن باید نکنی. خدا اینجوری نیست، میگه بکن و میشه، بکن و میشه. ما لهم من دونهی من ولیه ولا یشرک فی حکمه احد. آقا کسی در امر خدا اراده خدا شریک نیست. شما اگه اینا به قلبتون برسونید به لطف و کرم خدا، دیگه از این قصه ها میخورید که قصه ای که از پادرات میخورید که آمریکا کار خراب میکنه، میخواد ما را ببلعه. یا میاد میگوین که خدا بگو ببینیم کلکت کجاست، میخواد چیکار کنه. این اسرائیلی ها رو میکشی همشونه اینجا. آخه خدا ما که میدونیم همه دست توه، نقشه چیه؟ دنبال نقشه خدا میگردی، نه دنبال قصه خودی. خیلی فرقه. چشم توحیدی در حوادث سنت خدا رو میبینه، چشم مشرک در حوادث آمریکا رو میبینه. خیلی فرق است. مولوی اینا شعرش کرده دیگه، میگه خدا، خب من که میدونم خار، این خارا که به گلا هست، خارا مال گلی، گلم که مال توه، گلا خار هر تو مال توه. اگه تو میخواستی که ما گلا را نپسندیم، چرا اینقدر قشنگشون کردی؟ اگه ما میخواستی گلا را بپسندیم، چرا وقتی میان بکنیم یه تیر گذاشتی بره تو دستمون؟ این چه وضعیه درست کردی؟ گر نه گل از خار و خار از گل، چرا هر دو اندر جنگ و اندر ماجرا؟ یا نه این جنگ است برای حکمت هست؟ نه، نگون که یعنی چه گل آفریدی چرا خار آفریدی، خار آفریدی چرا گل آفریدی. بابا بگرد ببین قصه چیه، نه اعتراض کن، کشف کن مسئله را. یا نه این است و نه اون، یا نه این است، این برای حکمت هست، همچو جنگ خرفروشان صنعت هست. میگه دیدی چه خرفروش ها تو بازار؟ این که میخواد خر رو بفروشه با اون دلل، خب دستشون تو همسی، میگه 100 تومن، اون میگه نه بیشتر، اون میگه نه خالش مشکی است، اون میگه خاله مشکی خیلی قیمتی است، اون میگه نه. دعواشون میشه. حالا این دعوا برای اینه که خر فروش نره یا برای اینه که خر فروش بره؟ یه کسی که بیرون واسه میگه آقا اینا اصلا خرشون انگار میخوان نفروشن، یه خود دقت کن تو این دعوا خر فروش رفتن هست. یا نه این جنگت برای حکمت هست، همچو جنگ خرفروشان صنعت هست. چرا جهان را بی خدا میبینید؟ جهان را با خدا ببینید. در این حادثه ها چه زیباست. من به شما بگم اگر با چشم توحیدی نگاه کنید، نه تنها قلبتون نمیلرزه، میگردید که خدایا ارنا مناسکنا، خدایا وظیفه ما رو تو این صحنه نشون بده، خدایا ریختی دنیا رو به هم، ما رو بگو چه کار کنیم. در به در دنبال وظیفه ای که سرنوشتتون به آمریکا گره نخوره برید. ملت ما بسیارشون متاسفانه دارن سرنوشتشون رو به آمریکا گره میزنن. این همه عشق به آمریکا و عشق به تکنولوژی رفاه و شهوت، اینا یعنی چه؟ اینا یعنی گره خوردن سرنوشتشون به آمریکا. نتیجهش چی میشه؟ آمریکا میره والله نابود میشه، خیلی هم زودتر از روسیه میره. روسیه 70 سال تولد و مرگش بود، آمریکا زودتر است. آخه آمریکا تازه داره متولد میشه، قول بهتون میرم 70 سال نمیکشه. اما به جای این که بیان ها از من پیشگونی سما، خدا آموزش به ما میده که ما اگر یک گروهی فساد کردن نابودشون میکنیم. اگه یه روز فراغت پیدا کردم آیه 4 سوره قصص رو عرض میکنم، انه کان من المفسدین، که راجع به فرعون خود خدا میگه اگر مقام حاکم مقام فساد شد حتما از بین میره. حالا شاید بگید خب دنیا فاسد است، نه، فساد از اون دید که قرآن میگه. یه روز بحث میکنیم. عرضم اینجاست که چشمتون رو بیدار کنید ببینید حالا که این حادثه ها را با خدا بررسی میکنید، میبینید که سنت خدا اینه که آمریکا نابود شه. خدا داره مدد به آمریکا میکنه برای نابودیش. شاید بگون این مدد که ظلم است، نه، مدد اولیه نیست، مدد دومیه است. همون فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، این اینه بهش میگن مدد غیر ابتدایی. یعنی خدا نمیاد یکی را نابود کنه، اما اگه یکی مریض شد باید از صحنه برداشته بشه. این مریض رو خدا چه کار میکنه؟ زمینه بیمار شدنش رو بیشتر میکنه. مریض قلبی منظورمه، قلب روحیشو، قلبی که باید جای خدا بشه، جای شیطان اگه شد، فی قلوبهم مرضا که شد فزادهم الله مرضا. سنت خدا خودش میگه یمده مدد میکنیم اونها رو. مدد چه مددی؟ فاسده رو میگه این آدمی که تمام روحش شد سرمایه، ما بیشتر سرمایهش میدیم. چرا؟ که نابودش کنیم. چرا؟ چون این دیگه نباید بمونه. از همون طریق که داره نابود میشه ما کمکش میکنیم. فرصت بذارید روش بحث کنیم، بحث خوبی است. اگر ببینید خدا رو در صحنه اجتماع، نمیگوید که وای آمریکا نابودمون میکنه، میگوید خدا آمریکا که نابود میشه بگو ما چه کار کنیم که تو این صحنه هم سرنوشت باش نشیم، یا نجنگ است این. مولوی ادامه میده شعرش، یا نجنگ است این برای حکمت هست، همچو جنگ خرفروشان صنعت هست. بعد میفرماد که یا نجنگ است این برای حیرت هست، گنج باید جست این ویرانی است. یا نجنگ است این که این حیرانی است، گنج باید جست این ویرانی است. یه ذره که دیختم به هم، اگه این خونه رو خراب کردن، آخه یه گنجی هم زیرش هست که خراب کردن. این خرابی یا خدا رو خرابی نبینیم، گنج زیرش رو ببینیم. آدم میگه وای بچه ها لبنان رو میخوان خلع سلاح کنن، وای اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد. آخه بچه های مسلمان، زیر این خرابی ها یه گنج هست. اگه چشمتون توحیدی شد اون گنج رو خیلی دلم میخواد یه روز راجع به این بحث کنم. آیه را ادامه میدیم، ما لهم من دونه من ولی، آقا غیر خدا در صحنه نیست، هیچ کس قدرت استقلالی نداره.
اگر اسرائیل را میدان داره کشورهای عربی میبینی، با حضور سنت خدا ببین تا یه جور دیگه دیده میشه. و وقت به جایی که تو فرسایش پیدا کنی، تو دینداری درست میکنه.
حتی رو قیمت جنگ کردن در جنوب لبنان باشه،
وقتی دیدی جهان دست خداست، مشکله ده که به دستور این خدا تکلیف دو در صحنه حیاتت انجام بدی، کیفم میکنی. اگه بدونی این خدا که همه کار است، به تو میگه این کارا بکن، خوشتون میاد یا بدتون میاد؟ حتما خوشتون میاد. اگه ما از تکلیف های الهی فرار میکنیم، ریشش نیست که ولایت کلیه حق را حس نکردیم.
بلا یشرک فی حکمهی احدا،
آقا در حکم و فرمان نافذ خدا هیچ کس شریک نیست، کسی کمک خدا نمی کنه، همه ابزار الهی هن تا سنت خدا جاری بشه.
خب حالا که این قصه تمام شد، قصه حضرات اصحاب کهف، برگشت خدا سر آیه اول و آیات اولی که چی؟ لعلک باخع نفسک، پیغمبر چرا حرص میخوری؟ نکنه که با این حرصت غالب تهی کنی؟ چه دست؟ مگه مشکلی هست که دیکتاتورها ظلم میکنن؟ ما اصحاب کهف در متن دیکتاتوری نجات دادی، پیغمبر چرا ناراحتی؟ حالا این آیه ادامه شد، وَتْلُ مَا اُوْهِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، پیغمبر جان برسون قرآن رو به مردم. تو کار دینه نیست که نگران باشی که جوامع فاسده. یکی از خطرات ماست، میگم آقا حالا ما چهار تا بچه تو مسجد امیرالمومنین دست گردم اومدیم قرآن فهم شدیم، دنیا رو که دست یه دیگه است، این حرفا یعنی چه؟ دنیا دست یه دیگه نیست، دست خداست. بطلو ما اوهی الیک من کتاب ربک،
این چه موازنه با ارزیابیست؟ این یکی از خطراته که ما بگیم ما گوشه مسجد و گوشه خانمون چهار تا مسلمون، یا نه اومدیم کل مسلمونای ایران اومدن انقلابی شدن، اومدیم کل مردم ایران مسلمون شدن. کجا دنیا رو میشه گرفت؟ دنیا رو مگه بناست که دنیا در قبضه حق نباشه؟ در قبضه حق هست، تو تکلیفت و انجام بده، خدا برنامه‌شو تنظیم میکنه. وطلو پیغمبر هرس نخور که خیلی ها کافرن، قصه بخور که تکلیفشون را بچه های مسلمان بد انجام بده. ما مگه در جنگ و جهادمون مشکل ابرقدرت آمریکا داشتیم؟ من به شما بگم، یکی از اساسی ترین مسئله این بود که بچه های ما با روحیه اول جنگ آخر جنگ نبودن. من آخر بودم دیگه، هم اول بودم هم آخر. مشکل ما جای دیگه بود، مشکل ما قدرت آمریکا نبود، مشکل ما ناب انجام ندادن تکلیف بود. والله ما پیروز می شدیم، بیش از این پیروز می شدیم. البته خدا هم دیدید، خدا ارحم الراحمین بود، اون نقصای جزئی ما سبب شکست کامل ما که نبود. خدا اینجوری است، خدا درسته. اگر ما ناب تکلیف انجام داده بودیم، تماماً حرف امام عزیزمون رو شنیده بودیم، ما امروز این مشکلات برنامه 5 ساله و نمیدونم بانک جهانی بخواد به ما کمک کنه و شبیه نداشتیم. ما با نابودی صدام اماممون انقلاب رو مدیریت میکرد، حتی مسائل اقتصادی را. برنامه امام چیز دیگر بود، که اگه یادتون باشه امام فرمودن من تا چند روز آخرم اعتقاد داشتم که با جنگ مسئله حل بشه. خب خدا چون که بالاخره این ملت رو هم رفته، امتحانشون رو خوب دادن، که خدا غضب کامل بهشون نکرد، اما اون شیرینی نهایی هم که اگه خوب تکلیفشون رو انجام داده بودن بهشون نداد. رو هم رفته ما پیروز شدیم، به حمد الله، لطف خدا بود.
حالا میخوام نتیجه بگیرم. نریم تو این فکر را که چرا بقیه کمیتشون لنگه است. این نظام مال خدا است، شما اون چه تکلیف دونست انجام بدی کار تمام میشه. اومدن بعضی بزرگان خدمت امام قبل از جنگ که آقا خلاصه میخوام بهمون حمله کنن، روسیه، عربستان سعودی دستش تو دست پاکستان، از همه میخوان به ما حمله کنن، چه کار کنیم؟ اون بودن هیچی، ما تکلیفمون انجام بدیم، به ما چی؟ اینه میگن روحیه‌ای که قرآن میفهمه. قتل ما اوحیه الک من رب من کتاب ربک، تو اون چه اینجا قتل یعنی خوندن، به معنی همین فقط خوندن نیست، یعنی عرضه کن از قول حضرت علامه رحمت الله علیه عرض میکن، یعنی پیامبر منطق قرآن رو عرضه کن. لا مبدل لکلماته، قرآن کتابی نیست که بعد پشیمون شیم اگه یه چیزی گفتیم، پایدار است و استوار. ولن تجد من دونه ملتحدا، جای غیر قرآن ندارید که مکتب بگیرید و منطق بگیرید و حیات بگیرید. ملتحد این جایی که بهش میل کنید. لا مبدل لکلماته، تغییر نمی کنه، فردا زیرش نمی زنن. شما خودتون دیدین میان یه برنامه میدن، فردا میگن آقا اینجاش خراب بود، قرارش حساب تو اجرا همینه است، نباید انتقاد کرد، انتقاد همینه است، الحمدلله که خط کلی حفظ شده است و میشه، و اگر هم اشتباه بشه میفهمیم که اشتباه شد، این خودش یه هنره. قرآن اینجور نیست دیگه، قرآن کتاب حق است. اینجور نیست که اگه برنامه ریختی بعد از 30 سال معلوم بشه که این نمازا که خوندی اصلا نباید نماز میخوندی، باید روزه میگرفتی. نه اصلا حرفا نیست، 1400 سال هر چی گفته است روز به روز بیشتر روشن شده. لا مبدل لکلماته، دیگه چی؟ ولن تجد من دونه ملتحدا، جایی دیگه نداری که بری. یعنی پیغمبر قرآن رو بگو، قرآن تنها وسیله هدایت بشر است، هیچ راهی دیگه هم بشر ندارید. البته خودتون میدونید گفت به در میزنه که دیوار بشنه. اینا را که به پیغمبر میفرماد برای اینکه امت پیامبر که متحدن با پیامبر قلبشون از زبان پیامبر بشنوه. دقت کنید، خدا انشاءالله بنام شما توفیق بده که بتونیم با استمرار و تدبر قرآنی زندگی صحیح رو بشناسیم. هفته دیگه جلسه نیست، من یه کاری برام پیش اومده، از هفته بعد خدمتتون هستم. باشندم الله علی محمد.
من درست است این که یعقوب سلام الله علیه میگوید اینی لعجد و ریه یوسف لولا انتفندون سخنی سوا، اونها که اهل راهن بوی هدف را استشمام میکنن، اونها که اهل بهره برداری از این ماهن قرب به هدف و مشامشون بویای خاص دارد، اونها می فهمند مقصد نزدیک است، وقتی فهمیدن مقصد نزدیک است مشتاقانه این سیر را ادامه می دهند، و چیزی که اونها را به مقصد نزدیک کند بیش از دیگران به اون مهر می ورزند. شهادت انسان را بیش از دیگران به مقصد نزدیک می کند، لذا این گروه مشتاقانه به مقصد نزدیکتر می شود. انسانی که بوی هدف به مشامش رسید این سفر را بیتابانه طی می کند، عده‌ای را خدای سبحان در این راه می برد، عده‌ای به اجازه خدای سبحان این راه را طی می کند، منتها راهی راه شدن لازم است، منتها اهل سیر و سلوک بودن لازم است. ادهی این راه را طی می کنن، ادهی خدا اونها را می برد. شما امت کسی هستید که خدا او را برد نه او را. شما امت موسی نیستید، شما امت ابراهیم نیستید، شما امت خاتم انبیایی علیهم آلاف و تحییت و سلام، گرچه وارثان همه اونهایی، گرچه همه اونها نوره، گرچه لا نفرقو بین احد من رسولنا، اما وقتی سخن از مراجعات موسی کلیمه خدا میگوید لما جاء موسی لمیقاتنا یعنی موسی کریم به ملاقات و میقات و مناجات ما آمد. اما وقتی سخن از ابراهیم خلیل است میگوید اینی ذاهب الارضی، من به سمت خدا میروم. لاکن وقتی سخن از خاتم انبیا علیهم آراف و تحیط و سناس میگوید سبحان الذی اسرا بعبدهی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركناه له، اون پروردگاری منظم که بندش را شبانه برای سری و سیر برد. هر بین پیغمبر ما و دیگر پیغمبران آن است که اونها به ملاقات حق می روند، پیغمبر ما را خدا می برد، محب محبوب را جذب می کند. بعضی اهل سلوکند، بعضی اهل جذبند، در مسائل فکری بین حس و فکر فرق است. بعضی می اندیشند تا بفهمند، بعضی ذهنشون برق می زند فورا می فهمند. حس با فکر در مسائل عقلی فرق دارد، جذبه با سلوک در مسائل شهودی فرق دارد. شما امت جذبه اید، امت شهودی، شما را خدا جذب می کند، شما را خدا می برد. نه تنها می روید بلکه می برد، نه تنها سفر می کنید بلکه می کشاند. شما امت این پیامبری، شما خاندان شهدایی هستید که اونها را خدا برد. این کفا بنا فخرم و کفا بنا عزم و کفا بنا شرفم که امت پیامبری هستیم که او را خدا برد. نه تنها گفت بیا، اگر این ماه ماه رفتن است و اگر ماه جذبه است، ما اگر از این ارتحال ترقی نبسته باشیم بدا به حال ما، و اگر خود را به دنیا فروخته باشیم بدا به حال ما. ببینید اونها که اهل گناهن تمام شبهای این ماه را با اون محبوب دروغینشون احیا میگیرن و تمام شبها را زنده نگه میدارن. شما که محبوب راستین دارید کمتر شب بخوابید. به این فکر نباشید اون غذاهایی که روز نخوردید شب جبران کنید. به این فکر باشید مقدار سبکبارتر باشید. این دعاها را فراموش نکنید. زاد سفر ابد را در این ماه باید تحصیل کنید. و اگر راه اینقدر نزدیک است و اگر طعم هدف اینقدر به شامی سالش الالله میرسد و اگر این ماه ماه تحصیل زاد و راهل است، چرا ما غافل بمانیم و چرا حد اکثر بهره را نبریم؟ از سخنان اون حضرت نقل کنید که مرحوم کلینی نقل کرد در پایان عمر پربرکت امام حسن، حضرت اعضای خاندان خودشان و همه شیعان را به این اصول نصیحت کرد. فرمود کونو اوقیت العلم و مصابیح الهدا، فرمود مردم دانش باشید، مردم با فضل و فرهنگ باشید، بکوشید چیز بفهمید، بکوشید فتح علمتون بالا بیاید، بکوشید که دیروز و امروزتون در یک حد نباشد. خود را اینقدر به طبیعت نزدیک نکنید. نگویید هر چه انسان عوام باشد ثوابش بیشتر است. با عالم در قیامت میگوین عوام به بهش میرود، تو به این همون طوری که در دنیا ادهی را به مقصد رسوندی در بهش ادهی را به هدف راه نمایی کن. قف اشوه تو شفه، انسان در قیامت به جایی میرسد که شفاعت او مقبول است. عالم با عمل شفیع عده زیادی خواهد شد، همون طوری که در دنیا با بیان و قلمش عده‌ای به مقصد آشنا میشوند، در قیامت با شفاعت او عده‌ای به بهشت میرود. نزدیک باشد کسی که یک جا بنشیند به چیز نفهمد بلا به حال او. این سخن بلند رسول خدا که من جلسه مجلسم فلم یزدد فیه من علم شیئا لم یزدد من الله الا بودا. کسی یک جا بشیند و چیزی نفهمد، نه حدیثی بفهمد، نه آیهی بفهمد، نه تاریخ اسلامی را تحلیل کند، نه حقیقتی از حقایق معارف را بازرسی کند و بررسی کند، بدا به حال او. او حق او مجلس را ادا نکرده، حق اون زمان، حق این زمین را تأدیه نکرد. با اینکه بیان امیر المؤمنین نیازی به تشبیه ندارد، اما معذارک حضرت فرمود روزی که من چیزی یاد نگیرم اون روز برای من مبارک نیست. لا پور شدید یومون که طلعت علیه شمس دار کردی و منم از دستیه من العلم شیعه. اگر روزی آفتاب از کرانه شرق بتابد من تا شامگاه چیزی یاد نگیرم اون روز برای من مبارک نیست. بیان حضر ابن علی این از درف دانش باشی، این دل را به هوس پر نکنی، به اوهام پر نکنی، به شنیدنی های بیمرد پر نکنی. اگر جان جن را به حرفهای باطل پر کردی جا برای حرفهای مستدر نیست. خود را ارزان نفروشی، شما میتوانید به عالی ترین پایگاه راه بیابید. وقتی در پای سخنان امام بابر شاگرد از شاگردان حضرت عرض کرد عجب جواهری از شما شنیدید، فرمود هر جوهره در حجر، این حرفهای مرا به جواهر تشبیه کردی.